أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در بخش دوم که راجع به نکاح منقطع است، عناصر محوری نکاح منقطع را چهار چیز دانستند: صیغه عقد که معاساس نمی شود، الفاظ خاصی لازم است به مانند آن، محل که زوج و زوجه باشند، مدت چون عقد منقطع است، و مهر. بحث از صیغه قولی و عقد قولی را بیان کردند. محل یعنی زوج و زوجه را تبیین کردند. در پایان بحث تعیین محل سه فرع راضی کردن که این فروع سگانه سابقه داشت، لذا شارحان خیلی درباره این شروع فروع اینجا بحث نکردن و قبلا چون بحث کرده بودن به همون بحث ها و استدلال های قبلی استفاده کردن. ما ضمن تبیین این فروع سگانه به اون جاهای اولی هم که مراجعه بیان کردن اشاره بکنیم. فرمودن فروع ثلاثه: الاول، اذا اسلم المشرک و عنده کتابیتون بالعقد المنقطع کان عقده ثابتن و کذا لو کن اکثر ولو سبقت هیه وقف انقضاء العده ان کان دخل بها فنن قضت ولم یسلم بطل العقد و ان لحق بها قبل العده فهو احق بها مادام اجله باقیا فلبن غزل اجلو قبل اسلامه لم یکن له علیها سبیل. سر بازگو کردن این مسائل با اینکه قبلا در ذیل باب ششم اسباب شش سبب ششم از اسباب تکفیر این است که قسمت مهم مسائل این درباره حال بقاست، گرچه اونجا نسبت به بقا هم بحث کردن، ولی اصل بحث در این فروع سگانه راجع به مرحله بقاست. چون در مرحله حدوث کفاعت شرط است، وقتی کفر بودن شرط است، مسلمان نمیتواند با غیر مسلمان عقدی برقرار کند. اما اینجا هر دو غیر مسلمان بودند و عقدی داشتن، حالا احدهما اسلام آورد، تکلیف اینها در حال بقا چیست؟ آیا کفاعت و کفر بودن همون طوری که در حدوث شرط است در بقا شرط است یا نه؟ مستحضرید که در حدوث برای هر ملت و نهلتی دینی است. این قاعده الزام که مورد اتفاق کل است، این اجماع اجماع مدرکی است، چون روایات معتبری که سندن و دلالتن تام است، این قاعده الزام را، قاعده که لکل قوم نکاح را تعیین کردن، تصویب کردن، سندش هم تامه، دلالتش هم تامه. تعبیرات مختلف است که الزمو هر ملتی را به ما الزمو بهی انفسهم یا لکل قوم نکاح. روی قاعده الزام، اگر دو غیر مسلمان، اعم از وثنی یا اهل کتاب، اینا با هم ازدواج کرده باشن، خواه هر دو وثنی باشن یا هر دو اهل کتاب باشن، یا یکی وثنی باشد دیگری اهل کتاب، که چهار صورت خواهد بود، زیرا گاهی زوج وثنی زوجه کتابی است، گاهی بالعکس. همه این صور چهارگان صحیح هست و ما معامله نکاح صحیح باید بکنیم و حتی در نکاح شغار هم که پیش مسلمان ها و نزد اسلامی امر بین القیه است، اونا یه نکاحی داشته در جاهلیت دارن، اون نکاح شغار هم پیش اونها چون صحیح هست ما باید امضا بکنیم. اما در مرحله بقا اگر عهد و زوجین اسلام آوردن حکمش چیه؟ اگر عهد و زوجین اسلام آوردن، اگر اون زوج وثنی اسلام آورد و همسر او وثنی است، خواه عقد دائم باشد خواه عقد منقطع، این باطل است، زیرا شریک عهد الزوجین به منزله مرگ اوست. چه در حدوث چه در بقا، ارتداد، الحاد، شریک عهد الزوجین در اسلام به منزله مرگ اوست. مرگ طلاق نیست، مرگ فسخ نیست، مرگ انفساخ قهری است. بدون هیچ عاملی این زوجیت منقطع می شود. ارتداد به منزله مرگ عهد الزوجین است. قبلا ملاحظه فرمودید که عقد زوجیت یا با طلاق گسسته می شود یا با فسخ به عهد العیوب الموجبت للفسخ گسسته می شود یا با انفساخ که ارتداد است به منزله مرگ است. این انشاء نمی خواهد، صیغه نمی خواهد، لفظ نمی خواهد، یک برش قهری است. پس اگر او مسلمان شد و زوجه او مشرک بود، ملحد بود، وثنی مانند اون بود، چه عقدش دائم چه عقدش انقطاع، این اگر دخول شده باشد یه مدتی صبر میکنن، اگر اون مدت عده گذشت و این اسلام نیاورد، این انفساخ قهری رخ میدهد. این رو قبلا هم فرمودن در مسئله کفاعه که در کفاعت این قسم از کفاعت هم در حدوث شرط است هم در بقا. این روایات ما چه در حدوث چه در بقا تأیید کرده است. ولی اگر یک مشرکی اسلام آورد و همسر او همچنان با غیر اسلام باقی است، لکن کتابی است و کتابی است و عقد او عقد انقطاعی است نه عقد دائم، در اینجا چون عقد او عقد انقطاعی است فرمودن باقی است. اذا اسلم المشرک و عنده کتابیتون بالعقد المنقطع کان عقده ثابتا، زیرا مسلمان میتواند با کتابیه عقد انقطاعی برقرار کند. بقای این هم حکم حدوثون را دارد. روایاتی که در مرحله کفاعت گذشت حدوث و بقا هر دو را تضمین می کرد. پس اگر یکی مشرک بود و یکی کتابی، اون مشرک مسلمان شد، یعنی مرد مسلمان شد، همسر او ولو کتابی است لکن چون عقد او انقطاعی است، این به هم نمی خورد باقی است. دیگه احتیاج به این که در زمان عده اسلام بیاره یا نیاره فرق نمی کند، همچنان می تواند این زن کتابیه عقد انقطاعی را حفظ بکند. این که فرمود، بعد به اون اصلا برمی گردیم که در ذیل سبب ششم ذکر کردم. اذا اسلم المشرک و عنده کتابیتون بالعقد المنقطع کان عقده ثابتا، اما اگر عقدش دائم باشد این چنین نیست. و کذا لو کن اکثر، اگر چنونچه اکثر از چهار نفر بودن، این چون عقد انقطاعی عدد بردان است، استیفای عدد در نکاح دائم جزء محرمات است، یکی از اسباب ششگانی تحریم استیفای عدد است در نکاح دائم، اون مسائل اهم از نکاح دائم و نکاح منقطع بود یا برخی از اینها اهم از نکاح دائم و نکاح منقطع بودن. لیان دیگه اختصاصی به نکاح دائم یا منقطع امثال زالش نداشت. نسب اینچنین بود، رضا اینچنین بود، مصاهره اینچنین بود، لیان اینچنین بود. مسئله کفر یعنی کتابی بودن و استیفای عدد، اینا فرق میکند در نکاح، در کفر و کتابی بودن. اگر غیر مسلمان کتابی نباشد عقد ادعاش هم جایز نیست دیگر. شرک، الهاد و مانند آن مطلقا ممنوع است، اما کتابی بودن در خصوص زن عقد انقطاعی بوش باشد جایز است. حالا یا هست یا نیست، با این عموم اقسام چهارگانه که ذکر شد که هر دو دائم هر دو مثلا یک دین رو دارن یا مختلفن، چه عقد دائم باشد چه عقد انقطاعی، لکل قومن دین نکاحون، مثل که نکاح شغار در اونام هست، شاید عقد انقطاعی هم باشد، ولی اگر عقد انقطاعی شد لکل قومن دین نکاحون. و این اجماع هم که خب غالب این بزرگواران یا همه اینا تصریح کردن که این اجماع مدرکی است، یعنی قاعده اجماع الزام، قاعده اقدام، اینا مدرکی است، برای اینکه نصوص فراوانی داریم. و این اجماع و ما ادراک ما الاجماع که اصول باید به داد اجماع برسد این است، اگه ما یه خبر ضعیفی داشتیم هر چه که جلوتر میریم مدرک پیدا میکنیم این خبر ضعیف تقویت میشود. اما اگه یه اجماع محصل داشتیم فضلا از منقول، هر چه جلوتر میرویم خبر پیدا میکنیم اعتماد به این اجماع ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، تا مثل یه آدم برفی آب میشه. اگه ما مدرک پیدا کردیم این خطر اجماست. اجماع هیچ یعنی هیچ دیگه، هیچ نام اجماع رو نمیبریم. این مثل آدم برفی آب شد دیگه، وقتی مدرک پیدا شد. اینه که اصول باید مواظب باشد گوش اجماع رو بکشد از بالا بیاره پایین، دست عقل رو بگیر از بالا پایین ببره بالا تا اصول زنده بشه. اصول که زنده شد، نه ما اون روزها مشکل شهید جاوید داشتیم نه این روزها مسئله عصمت امام، این معلوم میشه که امام معصوم است. کجا معصومه؟ چیو حرف میزنه؟ کجا خودش میگه من در اداره امور کار به عصمت و علم غیب ندارم. اگر اصول زنده بشه جان خیلی ها رو میخره، حوزه رو حفظ بکنه، چون علم دیگه. غرض این است که این اجماع که خیلی بوم زهن، این مثل آدم برفی آب میشه. چه دلیلی است؟ ما خبر مرسل هر اندازه که جلوتر بریم معید پیدا کنیم این قوی تر میشه، لذا خبر میشه حجت. اما اجماع محصل فضلا عن الاجماع منقول، هر چه جلوتر میریم وقتی محتمل المدرک شد اعتماد به این یه قدی ضعیف میشه. وقتی یه روایت مرسل پیدا کردیم یه قدی ضعیف میشه، یه روایت موثق پیدا کردیم یه قدی ضعیفتر، تا اینکه معلوم شد یه صحیح پیدا کردیم، کل این اجماع مثل آدم برفی آب میشه. اینی که شما اون روز از همین یواقیت شعرانی خوندیم، اینا با سقیفه اجماع درست کرده، چون کار دست خود ایناست دیگر، اجماعی در کار نبود که علی رو خانشین کنن، که همین سقیفه بود دیگه. خب این در کمال وقاحت میگوید این روایت پیغمبر منسوختون بالاجماع قدیما و حدیثا، اجماع جلو روایت پیغمبر رو میگیره نسخ میکنه، این دین دیگه. بنابراین ما اون پایگاه علمی ما یعنی علمی این باید قوی باشه دیگه. در قرآن این سوره با آیه مبارک رو خیلی از مفسران معنا کردن، اما سیدنا استاد یه معنای بسیار لطیفی دارد. در قرآن ذات اقدس اله به اهل کتاب هم یا اهل کتاب لستم علا شیئن حتی تقیم و تورات و الانجیل، غالب مفسر اینجور معنا میکنن که شما اگر بخواد ارزش پیدا کنید به جایی برسید با تورات و انجیلتون رو احیا کنید. لستم علا شیئن حتی تقیم و تورات و الانجیل، ظاهرم شاید همین برسه. اما اون لطیفه که سیدن استاد درد اینست که یا اهل کتاب لستم علا شیئن حتی تقیم و تورات و انجیل، شما پایگاه علمی ندارید تا دینتون رفض بکنید، شما پایتون ورس باشه نه، شما رو کدوم پایه تو کدوم استدلال میتونید تورات و انجیل احیا کنید؟ وقتی عقل نیست، استدلال نیست، برهان نیست، تشخیص معجزه و سحر نیست، با کدوم برهان شما یه وقتی ساحر آمده قبول میکنید، معجزه هم آمده قبول بکنید؟ لستم علا شیئن حتی تقیم و تورات و الانجیل. با حوزم باید گفت شما یه اصول قوی و غنی داشته باشید تا نه خطر شهید جاوید پیش بیاد، نه تا خبر نقد معصوم پیش بیاد، معلوم شه حرف با کجا، کجا با کجا، چی به چیه. این مسئله هست بالاخره. این عقل باید بیاد بالا، باید بالا، بیاد بالا. خدا غریق رحمت کنه کلینی رو، با اینکه اون معروف بود به حدیث دیگر. این خطبه 18 صفحه‌ای که مرحوم کلینی دارد قبل از اینکه وارد حدیث بشه، یه خطبه نورانی دارد علمی است در رو 18 صفحه. مرحوم میرداماد اسماعیل الله در الرواشه السماویه خطبه رو شرح کرده که شاید وقتی هم براتون رسید. آخرین جمله مرحوم کلینی در همین خطبه 18 صفحه این است که قطب فرهنگی یک ملت عقل است. از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و بهی یصاب و بهی یعاقب. قطب علمی یک ملت عقل اون ملت است. حالا شما هی بنای عقلا، هی فهم عرف، هی مردم اینجور میفهمن و ده ها مشکل پیش میاد. این میگد قطب فرهنگی یک ملت عقل اون ملت است. خب این بیان لطیف مرحوم کلینی باعث شد که مرحوم میرداماد رضوان الله تعالی این خطبه نورانی رو شرح کرده در الرواشه السماویه که مراجعه میکنه. غرض این است که اونا ممکنه داشته باشن این معنا رو. فرمود اذا اسلم المشرک و عنده کتابیتون بالعقد المنقطع کان عقده ثابتا و کذا لو کن اکثر. برای اینکه استیفای عدد در نکاح دائم مشکل داره و در نکاح منقطع که اشکال ندارد. این در صورتی است که این مشرک قبل از همسرش اسلام بیاره، اما ولو سبقت هیه این زن قبل از شوهرش اسلام بیاره وقف علن غزاء العده فوراً فسخ نمیشه. در صورتی که آمیزه شده باشد مدخول بها باشه از همون زمان عده نگه میدارد، و اگر در طی این عده همسر او اسلام آورد چه احق و بها. اگر در زمان عده همسر او اسلام نیاورد فعن غزت ولم یسلم بطل العقد لا بالطلاق ولا بالفسخ بل بالانفساق. مثل که شوهر مرد، اگر این زن اسلام بیاره صبر بکنه ایام عده بگذرد و شوهر همچنان وثنی باشد، مثل اینکه شوهر مرد، نه طلاق است نه فسخ، این یک انفساخ و گسست قهری است. و این لحق بها قبل العده، قبل از اینکه عده منقضی بشود، این مرد به زن در عقیده متصل شد، فهو این مرد احق بها، به این زن هست. حالا اگر این نکاح نکاح دائم بود که بحثش در نکاح دائم گذشت، اما اگر نکاح نکاح منقطع بود، این گذشته از این که باید در زمان عده اسلام بیاورد، اگر مدت او منقضی شد باز هم دیگه از دیگر جدان. ولی این لحوق مرد بزن وقتیست که این دو شرط باشد، یکی در زمان عده زن این مرد اسلام آورده باشد، دومی که مدتش باقی باشد. و اگر مدت منقضی شد فلو انقضی الاجل قبل اسلامه لم یکن له علیها سبیل، دیگه این مرد حق ندارد برای اینکه نکاح منقطع شد. حالا همه این فرمایش را در مسائل تحریم ذکر کردن، در مسئله کفاعت که اونجا کف بودن شرط است، فبودن از سبب و سادس از اسباب ششگانه تحریم، این کفر است. و نظر فیه یستدعی بیان مقاصد، اول فی من یجوز للمسلم نکاحه، بعد از اینکه فرمود لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیت اجماعا، به این صورت فرمود و اذا اسلم زوج الکتابیت فهو علی نکاحه، اگر مرد همسر کتابی داشت و این همسر کتابی اسلام آورد و زن او همچنان به کتابیت باقی است، این نکاح باقی است، سوا اون کان قبل دخول او بعده. ولی ولو اسلمت زوجته قبل دخول انفسخ العقد ولا مهره، چون عقد مثل مرگ دیگه، مثل مرگ قبل از آمیزش. و این کان بعد دخول وقف الفسخ على انقضاء العده، و قیل ان کان للزوجه به شرایط ذمه کان نکاحه باقیا غیر انه لا یمکن من الدخول الیها لیلا. روایتی که در این مسئله هست که غالب روایات اون باب بحث شد، در جلد 20 وسائل صفحه 540 باب 5 باب و جواز استدامت تزویج ذمیته اذا اسلم الزوج و عدم بطلان العقد، یعنی اگر زوج مسلمان شد و زوجش ذمیه به کتابیه بود، این عقد همچنان باقی است. در روایت دو این باب مثلا مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابه، حالا این مرسل است، چندین روایت هست که دیگه از ضعف ارسال هم منزه است، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال ان اهل الكتاب و جمیع من له ذمتون اذا اسلم احد الزوجین فهما علی نکاحهما، فرمود اهل کتاب و هر کسی که ذمه دارد اگر احد الزوجین مسلمان بشن نکاحشون باقی است. خب این باید تفصیل داده بشه بین زوج و زوجه، چون روایات یکسان نیست، بعض از روایات کاملا فرق گذاشته بین این که اگر زن مسلمان بشه حکمش چیه، مرد مسلمان بشه حکمش. اگر زن اسلام آورد شوهرش نمیتواند کتابیه باشد. حالا اینجا عنوان ذمه است، اگر ذمه یعنی شأنیت ذمه داشته باشد، الان می توان این حکم را درباره یهودی ها و مسیحی ها و زرتشتی ها و اینها اعمال کرد. اما اگر فعلیت ذمه باشد، در بسیاری از ادوار اینها ذمه پرداخت نمی کردن. الان هم که به صراحه می گن اگر از شما از اهل اقلیت های دینی جزیه بگیرید، از مسلمان ها هم در کشورهای اروپایی جزیه می گیرن. الان به هیچ وجه سخن از جزیه نیست. لذا تو قانون اساسی ما هیچ خبری از جزیه اقلیت های دینی نیامده. اون روز به صراحه اینا تو مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی میگفتن که اگر از اقلیت های دینی در ایران جزیه بگیرید، از مسلمان ها هم در کشورها اروپایی جزیه میگیرن. لذا به هیچ وجه نام جزیه تو قانون اساسی ما نیامده. اگر منظور ذمه بالفعل باشد، این شامل خیلی ها نخواهد شد. اگر اهل ذمه یعنی شأنیت ذمه داشته باشن، بله، ظاهرا هم همین طور است. در روایت سوم این باب از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سار شده از طعام اهل کتاب، این که خب از بحث طعام است و بیرونه. در روایت چهارم دارد که محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال میکند ان نکاح الیهودیت و النصرانیه، فقال لا بأس، اصحاب اصلا این کار میکردن. اما علمت انه کانت تحت طلحه ابن عبید الله یهودیت علی عهد النبی صلی الله علیه، اینو داشتن دیگه. حالا بین حدوث و بقا فرق آیا اون یهودی جزیه میداد یا نه، این به اون صورت اگر اطلاق داشته باشد خب شاید بشه تمسک کرد، ولی اونها در اون روزها قبل از فتح خیبر دیگه مسئله ذمه و اینها مطرح نبود. خب این چه درباره عدد باشد چه درباره اصل نکاح باشد، عدد هم اگر اکثر من اربعه باشد این عیب ندارد. بنابراین اون چرا که مرحوم محقق در ذیل سبب ششم از اسباب تحریم که کفر از ذکر کردن، چون روایات در ذیل اون مسئله مطرح شد دیگه، اینجا غالب شارحان شرایع به اختصار بسنده کردن بگن کما مره. فرع دوم این است، لو کانت غیر کتابیتن فاسلم احدهما بعد الدخول وقف الفسق على انقضاء العده. حالا اگر چون چه این همسر یهودی کتابی نبود، وثنی بود یا ملحد بود، نعوذ بالله، این چون کفاعت شرط است حدوثاً و بقاءاً، در مسئله کتابی در نکاح منقطع استثناء شده. اگر کسی ملحد بود یا مشرک بود، چه در حدوث چه در بقا چه در دوام چه در انقطاع، بالقول المطلق الغی زوجیه بین مسلمان به مشرک نیست. این دو بخش سوره مبارکه بقره همچنان حاکم است که لا تنکح المشرکات، چه نکاح دائم چه نکاح منقطع، حتی یؤمن، و لا تنکح المشرکین، چه نکاح دائم چه نکاح منقطع، حتی یؤمنو. خب این برای قدرت بیگانه است دیگر. در زمان فتح خیبر بله، اونا دیگه از اون زمان فتح خیبر دیگه مسئله جزیه مطرح شد. نصارای نجدان در جریان مباهله آمدن جزیه رو پذیرفتن دیگر. در جزیره العرب غیر از اسلام چیز دیگه حاکم نبود، اونم تحت حکومت اسلامی بودند و با شرایط خاص زندگی میکردن. اون مباهله که جزیه مخصوص اهل کتاب دیگه، یکی از شرایط اون جزیه است دیگر. این جزیه و تعهد کردن یه وقت است که قرارداد میکنند و ولی مسلمین عفو میکند. این مثل این که آدم حق مسلم خودش رو عفو میکند بعد از قرارداد. یه وقت اصلا اونا باب قرارداد میدن، چون اونی که در قرآن کریم آمده است همود حتی یو تول جزیته غنیدن و هم ساغرون، با این که نمیشه کنار آمد که فرمود این با جزیه بدد انیدن و هم ساغرون، احترامشون محفوظ است اما تحت سلطه اسلام هن. حالا اگه کسی بگه من جزیه نمیدم، خب میدونی که ذمه نشد که، سه عنصر محوری ذمه جزیه است. در فرع بعدی فرمود اگر چنون که این همسر غیر کتابی بود، فاسلم احدهما بعد الدخول، مثلا معاذ الله ملحد بود که بدتر از مشرک است، یا مشرک بود، وقف الفسق على انقضاء العده، این فسخ نیست، این انفساخ است. فسخ بالاخره انشاء میخواد، نظیر فسخ کردن در عهد العیوب الموجبت للفسخ. اما این ارتداد به منزله مرگ عهد هماست، این دیگه فسخ نمیخواد. منظور از فسخ در این تعبیرات همون انفساخ است. اگر عده گذشت و این مرد اسلام نیاورد، مثل این که مرده است و تبین منه با این می شود، این زن از او بنقضاء الاجل، یا اگر عقد انقطاعی بود یا خروج عده، فایهما حصل قبل اسلامی، این تعبیر تام است، انفسخ به نکاح، اگر نکاح انقطاعی بود مدت قبل از اینکه این زوج اسلام بیاره به سر آمد، این انفساخ حاصل میشه، یا عده قبل از اینکه این عده مدت قبل از اینکه عده منقضى بشه و اسلام نیاورد، این منفسخ میشه. این فرع هم مبسوطاً در ذیل سبب ششم که کفر است با نصوص و روایاتش گذشت و حکمش هم روشنه. از ثالث ازا اسلمه این اسلمه و اندهو حرتون و امه ثبت عقد الحره و وقف عقد الامته علی رضا الحره، چون فرق بین حدوث و بقا نیست. برای حرمت حره اگر کسی زن آزاد داشت خواست با کنیزی ازدواج کند باید به اذن این زوجه باشه. اگر هر دو را در حواله نکاح خود داشت و مسلمان نبود لکن اسلام آورد، عقد اون حره باقی است، عقد عمه در مرحله بقا نیاز به اذن حره دارد. این حکم حکم اسلام است. پس اگر مرد مسلمان شد ولو زن مسلمان نباشد، این برابر قانون خود باید عمل بکند. در اسلام اگر کسی زن حره داشت بخواهد با عمه ازدواج کند نیاز به اذن حره دارد، و اگر در مرحله بقا بود یعنی قبلا مسلمان نبود حره و عمه رو با هم داشت، حالا که اسلام آورد در مرحله بقا اگر بخواهد بقا عمه در اباله نکاح او باقی باشد باید به اذن حره باشد. این را هم در مسئله در ذیل مسئله استیفای عدد و مانند اون ذکر کردن، نصوصش هم اونجا گذشت. لذا غالب شارحان اینجا میگن کما مر و کما تقدم. الحمدلله رب، شکر نعمت کنیم درباره باران، رحمت الهی آمد، شاکر باشیم. الحمدلله رب العالمین.